سلام دوستان، روز و روزگارتون خوش. محمد رضا سرگلزایی هستم، روانپزشک، و الان شبانگاه پنجشنبه 18 بهمن ماه 1397 هست. چند ماه قبل یه سری فایل های صوتی رو خدمتتون ضبط کردم راجع به تیپ های شخصیتی شنودا بولن و در واقع 15 تیپ شخصیتی رو راجع بهش صحبت کردم که شنودا بولن، روانپزشک یونگی آمریکایی ژاپنی، بر اون مبنا زنان و مردان رو به تیپ های شخصیتی مختلفی طبقه بندی کرده و هر کدوم رو بر مبنای اون تیپ های شخصیتی یه سری ویژگی ها، یه سری استعداد ها و یه سری محدودیت ها رو راجبشون مطرح کرده. خب این 15 تیپ شخصیتی رو توضیح داده بودم و قرار بود راجب رابطه بین تیپ های شخصیتی مختلف صحبت کنم که به هر حال درگیری در این اپیدمی های ویروسی فصلی باعث شد که مدت طولانی ضبط کردن فایل ها به تعویق بیفته به خاطر گرفتگی صدا و سرفه و امثال این علائم، و بالاخره بعد از چند ماه امروز فرصت شد که براتون راجع به این مسئله صحبت کنم. شناخت تیپ های شخصیتی و روابط بین اونها این اهمیت رو داره که ما موقعیت‌های انسانی برامون قابل پیش‌بینی میشن و در نتیجه روابط بین فردی و موقعیت‌های بین فردی برای ما مثل قمار نمیمونن، مثل ریسک کردن نمیمونن، بلکه ما میتونیم تا حدودی، البته با در نظر داشتن محدودیت هایی که در این زمینه وجود داره، آدم ها و به تبعش رابطه ها رو پیش بینی کنیم. گرچه در انتهای همین بحث براتون خواهم گفت که این محدودیت ها محدودیت های کمی هم نیست، یعنی این قابل پیش بینی بودن به اندازه‌ای که ما میدونیم یک عنصر شیمیایی رو پیش بینی کنیم با شناختش، به این اندازه راحت و به این اندازه قابل تعمیم نمیتونیم راجع به انسان‌ها و روابطشون نظر بدیم و صحبت کنیم. ولی تا حدودی این قمار رابطه بین فردی رو برای ما کم ریسک میکنه و قواعدی رو در این بازی بین فردی تعیین میکنم. خب برای مثال در اون فایل های صوتی من راجع به شخصیت تیپ هرمسی صحبت کردم. مردان هرمسی که البته این ماجرا در تفکر شنودا بولن وجود داره که بر مبنای میتولوژی یونان باستان تیپ های شخصیتی رو زنانه و مردانه میدونه که کاملا هم قابل نقد و قابل چالش هست، ولی بنده الان دارم بر مبنای دیدگاه های شنودا بولن و با قبول پیش‌فرض های او حرف میزنم، بنابراین میگم مردان هرمسی، در حالی که حالا ممکنه شما زنان هرمسی رو هم پیدا بکنید. ولی بر مبنای اون پیش‌فرض ها مثلا مردان هرمسی جزء ویژگی هاشون این هست که ثبات در اونها پایین هست، تنوع طلب هستند، سفر پیشه هستند، عرض کنم که مواج و نوسانی و متغیر هستند، که خب جنبه مثبت این هرمسی بودن یک مرد خلاق بودنشه و جنبه منفیش هم همین متلون بودن و غیر قابل پیشبینی بودنشه. این سفر پیشه بودن در یک مرد هرمسی باعث میشه که اون تجربه های زیادی داشته باشه، تا داستان‌های زیادی برای تعریف کردن داشته باشه و بتواند آموزه‌های زیادی رو از نک زدن به موقعیت‌ها و از سر زدن به جاهای مختلف برای آدم‌ها در میون بذاره، ولی همین سفر پیشه بودنه باعث میشه که آدم‌ها نتونند روی یک رابطه دراز مدت با یک مرد هرمسی حساب بکنن و همین قصه گو بودنه و شیرین سخن بودنه ممکنه باعث بشه که یک مرد هرمسی اهل بلوف زدن، اهل پیچوندن دیگران و به تعبیری سر کار گذاشتن دیگران باشه. خب بنابراین یه مرد هرمسی نه خوبه نه بد، بسته به این هست که در کجا قرار بگیره. یک مرد هرمسی شومن خیلی خوبیه، اما یک مرد هرمسی عرض کنم که دانشمند خوبی نیست، به دلیل اینکه برای دانشمند بودن مقید بودن به ارزش‌های محوری علم بسیار مهمه و یک دانشمند نباید این ارزش‌های محوری علم رو مثل دقت، مثل وضوح، مثل بی‌طرفی زیر پا بذاره، در حالی که اصولاً برای یک هرمس در هر چارچوبی قرار گرفتن دشوار هست. بنابراین اگر یک هرمس در موقعیت دانشمند قرارش بدیم، ممکنه که این ارزش‌های محوری علم رو رعایت نکنه و شبه علم رو به جای علم به ما غالب کنه، سود و دیتا رو به جای دیتا به ما غالب کنه و خب این نتیجه خطرناکی داره. بنابراین اگر قرار باشه یک بازیگر استخدام کنیم، هرمس گزینه خوبی است، اما اگر قرار باشه که به سراغ یک پزشک یا یک دانشمند بریم، هرمس گزینه خوبی نیست. خب حالا فرض بکنید که یک مرد هرمسی داریم که بسیار جذابه، بسیار خوش سخنه و بسیار بزم گرم کنه، شمع بزمه و در نتیجه آدم‌های زیادی از جمله زنان زیادی جذبش میشن. و از اون طرف یه تیپ شخصیتی زنانه داریم به تعبیر شینودا بولن به اسم زنان هراتایپ. خب ویژگی زنان هراتایپ این هست که رابطه زناشویی براشون قداست داره و محوریت داره، به این معنا که از حیث اخلاقی تعهد و وفاداری در رابطه زناشویی براشون مهمترین فضیلت اخلاقی است و از طرفی هم محور زندگیشون رابطه با همسرشون هست. هم اینکه برای رابطه با همسرشون فداکاری زیادی میکنن و هم اینکه از همسرشون هم توقع دارن که محور زندگیش چه به لحاظ عاطفی و چه به لحاظ اینکه آدم مهم زندگیش چه کسی باشه، انتظار دارن که مهمترین زندگی شوهرشون باشه. خب حالا اگر یک مرد هرمسی با تمام جذابیت هایی که داره مورد توجه یک زن هراتایپ قرار بگیره و این دو برای مشاوره پیش از ازدواج به یک مشاور متخصص مراجعه بکنن، این بسیار مهم هست که علارغم این که جذب هم شدن، برای هم جذاب هستن و چه بسا منافعی هم در کوتاه مدت فکر بکنن که ارتباطشون با هم میتونه داشته باشه، یا گاهی اوقات که در یک ازدواج سنتی یا arranged marriage مثلا خانواده ها اونها رو به هم معرفی میکنن و شباهت فرهنگی و ارزشی خانواده ها باعث میشه که اونها این ازدواج رو میمون و مبارک بدونند و توصیهش بکنند، اما اون مشاور وقتی که تشخیص بده که این مرد هرمس تایپه و اون زن هراتایپه، میتونه براشون راجب این اطلاعات بده که در دراز مدت با هم دیگه دچار تنش‌های زیادی خواهند شد. مرد هرمسی از مقید شدن و متعهد شدن به طور عام و از تعهد و تقید زناشویی به طور خاص گریزان هست، مردی گریز پاست و زن هرا. این چارچوب ها برای چارچوب های کاملا استاتیک، محکم و غیرقابل انعطاف هستند و بنابراین زندگی اونها بعد از مدتی تبدیل به یک بازی دزد و پلیس یا یک قایم موشک میشه که مرد هرمسی مرتب همسر هراتایپ خودش رو میپیچونه و بازی میده و پنهانکاری میکنه و زن هراتایپ در مقام کاراگاه یا بازجو مرتب در حال استنتاق کردن یا تعقیب کردن شوهر هرمسی خودش هست و اینجا زندگیشون برای هر دو طرف چیزی جز تلف کردن زمان و انرژی و تحمیل کردن تنش به طرف مقابل و تحمل کردن تنش برای خود نخواهد بود. خب بنابراین رابطه یک هرمس و یک هرا طبیعتاً در رابطه زناشویی یک رابطه ممنوع هست. خب مثال دیگه‌ای بزنم. زنانی هستند تیپ زنان آرتمیس تایپ که ویژگی زنهای آرتمیس تایپ استقلال، قدرتمند بودن، استقلال عاطفی، هدفمداری، تمرکز و رقابت جویی است. یکی از ویژگی‌هایی که زنان آرتمیس تایپ دارن این هست که تسلط مردانه به خودشون رو نمیپذیرن و چه در سطح اجتماعی، سیاسی با نهادهای مرد سالار و گفتمان مرد سالار مبارزه میکنن و چه در سطح رابطه فردی نمیتوانند یک مردی رو که میخواد حقوق ویژه برای مردها در واقع قائل باشه و جایگاه مردانه و زنانه رو کاملا جایگاه های متفاوتی و قابلیت های اونها رو کاملا قابلیت های متفاوتی میبینه، این زن آرتمیس تایپ نمیتواند چنین مردی رو تحمل بکنه. بنابراین زنان آرتمیس تایپ رو بسیاری از مواقع میبینیم که فعالان اجتماعی هستند که در واقع به شدت با نهادهای مرد سالار مبارزه میکنن، به تعبیری فمینیست هستن، البته نه فمینیست به معنای شترمرغی که در جامعه ما مثل بسیاری از نهادهای شترمرغی دیگه و گفتمانهای شترمرغی دیگه باب شده، بلکه راجبه فمینیست به معنی واقعی کلمش صحبت میکنن. زنان آرتمیس تایپ معمولا فعال اجتماعی هستن، فمینیست هستند، از حقوق زنان دفاع میکنن و زنانی قدرتمند و مستقل هستند. حالا در مقابل این زنان آرتمیس تایپ در واقع مردانی رو داریم که اونها کاملا به شکل نهادینه و عمیق به مرد سالاری باور دارن. باور دارن که مردها عقل بیشتری دارند، علم بیشتری دارند، توانایی بیشتری دارند و شایستگی بیشتری برای بسیاری از امور دارند و بنابراین برای زنان همان بهتر که به نقش‌های فیزیولوژیک زنانه مثل بارداری، فرزندآوری و شیر دادن بچه بپردازند یا به نقش‌های سنتی زنانه مثل خانه‌داری و آشپزخانه‌داری بپردازند و اگر هم قرار هست که در عرصه اجتماع و کار و بیزینس فعال باشند در حد تنوع و برای در واقع تا جایی که اون مرد جامعه مرد سالار و گفتمان مرد سالار و نهادهای مرد سالار بهشون اجازه میده در همون حد فعال باشند و خودشون مطالبه گر نباشند، بلکه جایگاه هایی بهشون پیشنهاد بشه یا به تعبیری عطا بشه یا هدیه داده بشه، تعارف بشه. خب حالا یک مرد زئوس تایپ مثلا یکی از ویژگی هاش همین مرد سالاریست. حالا این مرد زئوس تایپ ممکنه که در گفتمان اجتماعی به دلیل اینکه این گفتمان مرد سالاری در جامعه امروزی گفتمان مطلوبی نیست، ممکنه که خیلی هم برای اینکه خودش رو امروزی و مدرنشون بده خیلی هم با احترام با خانم‌ها صحبت بکنه و خیلی جایگاه‌ها رو به خانم‌ها تعارف بکنه، اما در سرشت مرد زئوس تایپ، مرد سالاری یک در واقع بخش بسیار محوری است. بنابراین تا موقعی که این زن آرتمیس تایپ و این مرد زئوس تایپ در یک مهمانی، در یک کنگره، در یک جلسه اداری در کنار هم میشینن، برای هم جذابن، چون هر دو قدرتمندن، هر دو دستاوردهای اقتصادی و اجتماعی دارند، هر دو جاه طلبن و هر دو به اهداف بلند مدت فکر میکنن و در نتیجه این دو نفر برای هم جذابن به خاطر شباهت هایی که دارن. اما وقتی که این دو نفر قرار باشه که با هم ازدواج بکنن و یک نهاد مشترک رو تشکیل بدن با سرمایه گذاری های مشترک و دستاورد های مشترک، اونجاست که مرد زئوس تایپ از پشت نقاب گفتمان مد شده اجتماعی بیرون میاد و جاهایی به زن آرتمیس تایپ خودش میگه که اجازه نداری فلان کار رو بکنی یا فلان جا بری. و این اجازه نداری برای زن آرتمیس تایپ از یک شکنجه فیزیکی هم نامقبولتر و دردآورتره و زن آرتمیس تایپ حاضره که تمام دستاوردهای خودش رو در این زندگی به خطر بندازه تا اینکه تسلیم این اجازه نداری بشه. و اونجاست که تنش بینشون ایجاد میشه، همون جور که رابطه یک هرمس و هرا یک رابطه دزد و پلیس میشه و یک قایم موشک دائمی میشه، رابطه یک آرتمیس و یک زئوس رابطه بجنگ تا بجنگی میشه و در واقع هر دوشون تلاش میکنن که شاخ اون یکی رو بشکنن و ثابت بکنن که کدوم یکیشون توانمندتر هستن. خب باز نوع دیگه ای از رابطه ها رو که میتونه تنشزا و دردآفرین باشه رو براتون مثال میزنم. مردهای هفایستوس تایپ، مردهای هفایستوس تایپ مردهایی هستن که به نوعی دچار طهرواره طرد هستند و باور کردند که خواستنی و دوست داشتنی نیستند و تنها چیزی که باعث بشه که اونها برای دیگران خواستنی و دوست داشتنی باشن این هست که کار کنن، خدمت کنن، سرویس بدن و پول در بیارن و برای دیگران پول خرج کنن. خب مردهای هفایستوس تایپ بنابراین کار محور هستند، شغل محور هستند و البته در این زمینه صاحب استعداد زیادی هم هستند، یعنی به راحتی خسته نمیشن، در کارشون پشتکار دارن، دقت دارن، دلسوزی دارن، بنابراین شاید بهترین یکی از بهترین انواع کارگرهای کارگر هفایستوس تایپه یا کسی که صنعتگره یک صنعتگر هفایستوس تایپه. حالا صنعتگر که میگیم از یک آهنگر گرفته تا یک مهندس، هر کدوم از اینها که در فعالیت صنعتی هست و کسی که در واقع کار میکنه، به خصوص کاری که به نوعی با فعالیت بدنی هم سر و کار داره، یک مرد هفایستوس تایپ در این زمینه بسیار متعهد و بسیار توانمنده. اما همین مرد هفایستوس تایپ به خاطر اون احساس درونی ناخواستنی بودن، زشت بودن، دوست داشتنی نبودن، دچار یک احساس کمبودی هست که باعث میشه که در یک مواقعی برای ازدواج کردن یا برای رابطه تمایل پیدا کنه به اینکه با یک زن آفرودیت تایپ وارد رابطه یا وارد ازدواج بشه. چرا زن آفرودیت تایپ؟ چون برخلاف مرد هفایستوس تایپ که خودش خیال میکنه که از نظر جذابیت در روابط بین فردی جذابیتی نداره، نه خودش رو خوش سخن میدونه، نه خودش رو زیبا میدونه و جذاب میدونه. برخلاف این مرد هفایس دوستای، زن آفرودیتا ویژگی مهمش همین جذابیت های بین فردی و جذابیت های جسمانی و جنسی است. بنابراین خیلی وقتها یک مرد هفایستوس تایپ تصمیم میگیره یک زن آفرودیت تایپ رو در کنار خودش داشته باشه که به نوعی یک تیم تشکیل بده که اون تیم تیمی باشه که جذابیتش رو و گرمی و معاشرتی بودن رو همسر آفرودیت تایپش تامین کنه و امور اقتصادی و کاری رو مرد هفایستوس تایپ. خب این تیم تا موقعی که یه تیم کاری باشن، اتفاقا خیلی ممکنه تیم کاری خوبی باشن. یک خانم آفرودیت تایپ ممکنه که مدل خیلی جذابی باشه، برای اینکه یک دوزنده هفایستوس تایپ لباس‌های دوخته شده خودش رو تن این مدل آفرودیت تایپ بکنه و به نمایش بذاره و تبلیغ بکنه. اما وقتی که این دو نفر از یک تیم کاری که تکلیف همه معلومه که چه باید بکنن و جایگاه‌های هر کدوم هم معلومه، تبدیل بشه رابطه‌شون به یک ازدواج یا یک رابطه عاطفی، اون وقت مشکلات خودش رو نشون خواهد داد. زن آفرودیت تایپ در مجامع، در مهمانی ها، در دور همی ها مورد توجه قرار میگیره و شوهر هفایستوس تایپ او در مقابل جلوه و درخشش و زیبایی و جذابیت او، از اون چیزی که هست هم غیر جذابتر، غیر اجتماعی تر، کنارگیرتر و منزویتر به نظر میرسه و در نتیجه مرد هفایستوس تایپ اون ترواره ترد که در درونش هست تشدید میشه و حالش بد میشه و هرچی بیشتر حالش بد بشه بیشتر به درون میره. و از اون طرف هم زن آفرودیت تایپ وقتی که شوهر خودش رو میبینه که همیشه سر کار هست و همیشه در گوشه انزواست و در مقابل مردانی رو میبینه که گرم هستن، معاشرتی هستن، خوش صحبت هستن، قصه های قشنگی میگن، جذابیت های جسمانی و جنسی دارن، بیشتر شوهر هفایستوس تایپ خودش رو نادیده میگیره و در نتیجه این رابطه زناشویی به سرعت تبدیل میشه به یک رابطه‌ای که مرد هفایستوس تایپ کار میکنه و اسپانسر مالی یک زن آفرودیت تایپ میشه که به جلوه‌گری میپردازه. خب اینا نمونه هایی هستن از رابطه های زناشویی که اگر توجه و دقت نداشته باشیم به این تیپولوژی شخصیتی، ممکنه که دردآور و رنج‌آفرین باشن. و اما از طرف دیگه رابطه هایی هم هستند که رابطه های مکمل هستند و در واقع نه تنها این زوج با هم آنتاگونیسم ندارن که با هم سینرژیسم دارن و در ازدواج و رابطه عاطفی، رابطه نزدیک همکوشی و دستاوردهای فزاینده با هم خواهند داشت. مثلا همین مرد هفایستوس تایپ که در مقابل یک زن آفرودیت تایپ طرحواره تردش تشدید میشه، اگر با یک زن دیمیتر تایپ ازدواج بکنه، عرض کنم که هر دوشون از زندگی راضی خواهند بود، چرا که مرد هفایستوس تایپ نیاز به زنی داره که مادرانه او رو بپذیره و مورد مراقبت و کیرینگ قرار بده و این ویژگی به صورت یک ویژگی سرشتی در زن دیمیتر تایپ هست. بنابراین زن دیمیتر تایپ بدونی که نیازی باشه که تلاش زیادی بکنه و احساس خستگی بکنه، به مرد هفایستوس تایپ مراقبت و عرض کنم که کیرینگ ارائه میده، مهر مادرانه ارائه میده و این باعث میشه که مرد هفایستوس تایپ حال خوبی داشته باشه و از طرفی مرد هفایستوس تایپ مدیریت کسب درآمد برای زندگی رو به خوبی انجام میده و زن دیمیتر تایپ هم دوست داره که بیشتر وقتش صرف فرزندانش بشه. بنابراین از اینکه همسرش سر کار هست و ساعت‌های طولانی منزل نیست و دیر وقت و خسته میاد خونه و نیاز به یک تغذیه و مراقبت داره شکایت نمی‌کنه که شوهر من حضور نداره، بلکه او از وقت آزادی که شوهرش بهش میده برای رسیدگی به فرزندان استفاده میکنه و وقتی هم که شوهرش میاد همون نقش مادرانه و مهرورزی مادرانه رو در قبال شوهرش انجام میده و بنابراین این رابطه برای هر دوشون رضایت بخشه. یا اون مرد زئوسی که یک زن آرتمیس تایپ نمیتونه گفتمان مرد سالارانش رو تحمل کنه، اگر در کنار یک زن آتنا تایپ قرار بگیره، زن آتنا تایپ که او هم مثل زن آرتمیس تایپ زن مستقلی است، اما زنی است که برای پیشرفت در نردبان قدرت و ثروت دلیلی نمیبینه که با گفتمان مرد سالارانه مبارزه بکنه، بلکه او هم با این گفتمان همراه میشه تا از دستاوردهاش استفاده کنه. در نتیجه زنان آتنا تایپ و زنان آرتمیس تایپ رو شما در یک جامعه مثل جامعه ما به راحتی میتونید از هم تشخیص بدید، گرچه هر دو دسته زنان موفق و مستقل و قدرتمندی هستند، اما زنان آرتمیس تایپ با نهادهای مرد سالار و با گفتمان مرد سالار جامعه ما درگیر هستند، در حالی که زنهای آتنا تایپ زنهایی هستند که در این گفتمان مرد سالارانه و در این نهادهای مرد سالارانه پست میگیرند، پیشرفت میکنند و به این پست گرفتن، مقام گرفتن و پیشرفت کردن افتخار میکنند. خب یه زن آتنا تایپ در ازدواج با یک مرد زئوس تایپ هم از این که از رانت هایی که شوهرش براش ایجاد میکنه برای پیشرفت در نردبان قدرت اجتماعی بهره برداری میکنه کاملا راضی است، و اگر هم اون مرد زئوس تایپ در یک جاهایی به این زن بگه اجازه نمیدم یا اجازه میدم، اون بهش بر نمیخوره، بلکه اون رو به عنوان یک هزینه‌ای در بازی قدرت میپذیره و خیلی راحت قواعد این بازی قدرت رو میتونه رعایت بکنه. اگر یک زن آتنا تایپ متوجه این بشه که شوهر زئوس تایپش حتی بهش وفاداری جنسی نداره، چنین گفتمانی نداره که این ماجرا اگر حقی در این زمینه وجود داره و وظیفه‌ای وجود داره دو طرف است، بلکه زن آتنا تایپ در موقعی که این رابطه براش مقرون به صرفه باشه میتونه به راحتی چشم بر چنین موضوعی ببنده و اون رو به عنوان یکی از قواعد بازی بپذیره. خب بنابراین یک مشاور پیش از ازدواج اگه تیپ های شخصیتی رو بشناسه میتونه چنین کمکی رو بکنه به آدم ها که پیش از این که وارد یک رابطه بشن که در دراز مدت تنشش بالا میاد، متوجه نامناسب بودنشون برای همدیگه یا تناسبشون برای همدیگه بشن. اما عرض کردم در ابتدا که این کار به راحتی پیشبینی کردن تفاوت بین دوتا عنصر شیمیایی مثل نیتروژن و هیدروژن نیست، بلکه آدم ها خیلی پیچیده تر از این ماجرا هستن. یکی از پیچیدگی هایی که این ماجرا رو دشوار میکنه این است که بسیاری از آدم ها بیش از یک ویژگی شخصیتی در درون اونهاست و بسته به موقعیت ممکنه که این ویژگی ها ویژگی های متفاوت بسته به کانتکست و موقعیت بیرون بیاد. برای مثال ممکنه که شما از دختری که ازدواج نکرده، بچه نداره و همیشه پدر و مادرش مراقبش بودن یه ویژگی پرسفون تایپ ببینید و دیمیتر رو در اون نبینید، اما همین دختر بعد از اینکه باردار شد و صاحب فرزند شد اون وقت بخش دیمیترش خودش رو نشون میده. بنابراین ممکنه که خیلی از آدم ها باشند که وقتی که به ما مراجعه میکنن سبک زندگیشون یکی از تیپ های شخصیتی رو نشون بده، در حالی که در یک موقعیت دیگر چه اون موقعیت این موقعیت فیزیولوژیک مثل بارداری باشه، چه یک موقعیت اجتماعی باشه مثل اینکه صاحب یک قدرت یا ثروتی بشن، یک بخش دیگری ازشون بروز میکنه. آدم هایی وجود داشتن که تا موقعی که قدرت سیاسی نداشتن خیلی آدم های عارف مسلکی بودن، اما وقتی به هر دلیل قدرت سیاسی به اونها داده شده، یک باره از پشت اون بخش دیونیزوسیشون یک بخش زئوسی مهار و گسیخته بیرون زده که برای حفظ قدرت یا ارتقاء قدرتشون دست به جنایت هایی زدن که اساساً با اون بخش دیونیزوسیشون سازگار نیست. و از اون طرف آدم هایی هم بودن که شما یک زئوس قدرت طلب بیرحم رو در اونها می دیدید، ولی وقتی که مثلا بیمار شدن و توانایی جسمانیشون کم شده یا پیر شدن، شما یک پیر مرد خوشمشرب هرمستایپ رو از درونشون می بینید. اوریانا فالاچی در کتاب زندگی جنگ و دیگر هیچ یکی از ملاقات هایی که میکنه ملاقات با رئیس پلیس سایگون هست، اون کسی که در ویتنام در زمان جنگ ویتنام رئیس پلیس سایگون بود و جزو دولت مردان دولت دست نشانده ویتنام جنوبی که در واقع مورد حمایت آمریکایی‌ها بودند در اون جنگ داخلی ویتنام. عرض کنم که ویتنام شمالی تحت حمایت چینی ها می جنگیدن و ویتنام جنوبی تحت حمایت آمریکایی ها می جنگیدن. بنابراین جنگ ویتنام در واقع جنگ ویتنامی ها در برابر آمریکایی ها نبود، بلکه جنگ دو ابرقدرت، دو تا از ابرقدرت ها، بلوک شرق در مقابل بلوک غرب بود. و به هر حال رئیس پلیس سایگون در اون جنگ جزو کسانی بود که نسبت به ویتکونگ ها خشونت خیلی زیادی نشون میداد و فیلمش و عکسش هست که در میدان شهر سایگون یک ویتکونگ رو با کلت خودش، با تپانچه خودش و با دست خودش به قتل رسوند و اعدام کرد، که حتما این عکس رو دیدی در کتاب های تاریخ و در گوگل ایمیج هم اگر بزنید به سرعت پیداش میکنید. خب اوریانا فالاچی یکی از ملاقات هایی که در ویتنام انجام داد ملاقات با این مرد بود، رئیس پلیس دولت دست نشانده ویتنام جنوبی و فردی بیرحم و خشن. خب تا اون موقعی که در ملاقات های اولی که با این مرد داشت، این مرد با قدرت و قاطعیت از اقدامات خودش دفاع می کرد، و اما در مدت اقامت اوریانا فالاچی در ویتنام این مرد بیمار شد و در بیمارستان بستری شد. و وقتی که اوریانا فالاچی در بیمارستان به دیدنش رفت، یعنی موقعی که همین آقای زئوس دچار ضعف شدید جسمانی شده بود، یک مرد شاعر مسلک عاشق پیشه دید که دست اوریانا فالاچی رو گرفت و برای او چند بیتی شعر خوند و خیلی عاشقانه با او رفتار کرد و در چشماش اشک جمع شد. این اون بچه پیشبینی ناپذیر انسان هاست که در موقعیت های مختلف، چه تغییرات درونی و فیزیولوژیک و چه تغییرات بیرونی و اجتماعی و اقتصادی، ممکنه شما یه دفعه وجوهی از یه آدم ببینید که جا بخورید. بنابراین همونجوری که گفتم، این قابلیت پیشبینی به این معنا نیست که مثل تفاوت بین دو تا فلز شما بتونید تفاوت دو تا آدم رو بر اساسی که این زئوس تایپه و اون یکی دیونیزوس تایپه پیش بینی کنید. و برای اینکه شما از درون آدم ها و از ورای اون نقش اجتماعی و چهره اجتماعیشون که در روانشناسی یونگی بهش پرسونا گفته میشه بتونید عبور کنید و از خلال اون بخش های پنهان اونها یا شادو یا سایه اونها رو به تعبیر یونگ ببینید، نیاز به مهارت زیادی وجود داره. و هر درمانگری و هر ارزیابی ممکنه گاهی دچار خطا بشه و با قطعیت نتونه نظر بده. بنده دیدم که گاهی اوقات یه سری تست های آنلاین وجود داره که آدم ها مثلا با 50 تا سوال که جواب میدن یه سایت آنلاین محاسبه میکنه و به اونها یک نمره میده و بعد در نتیجه اون یه نفر ادعا میکنه که من مثلا آپولو هستم یا من آرتمیس هستم، در حالی که این یه بخش کوچیکی از او هست که او خودش اون رو میشناسه و همونها رو هم در یک تستی که از خودش راجع به خودش مستقیما سوال میکنه پاسخ میده. بنابراین چنین نیست که شما به عنوان پیوست یک کتاب یه تست رو علامت بزنید یا وارد یه سایت بشید و یه تست رو علامت بزنید و بعد به راحتی بگید که خب من یه آپولو تایپ هم تو یه آرتمیس تایپی به درد هم میخوریم یا من یه هرمس تایپ هم تو یه هرا تایپی به درد هم نمیخوریم، بلکه این ماجرا نیاز به ارزیابی با دقت و تجربه بیشتر و استفاده از تست های فرافکن داره و حتی یک ارزیابی که به همه این روش ها هم دانایی داره خیلی وقتا ممکنه که دچار اشتباه بشه. خب در این فایل صوتی من راجع به رابطه عاطفی تیپ های شخصیتی صحبت کردم و امیدوارم که به زودی در یه فایل صوتی دیگه راجع به رابطه این تیپ های شخصیتی در عرصه کار و بیزینس و تیم ورک صحبت کنم که اون هم بحث جذاب و مفیدی خواهد بود. ممنونم که گوش میدید و ممنونم که وقتتون رو به من میدید. امیدوارم که براتون مفید باشه عرایز من و با امید آینده‌ای سبز.